سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه 26.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین فی جمل فطره بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و افتح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما هنوز در بحثی که داشتیم در رابطه بین محبت و مبارزه با هوای نفس گفتگومون باقی مونده، هنوز میخوایم به این موضوع یکمی دیگه بپردازیم. منتها همونجور که دیشب از باب ذلت نفس و از باب تذلل در مقابل کبریایی خدا وارد بحث محبت شدیم، امشب میخوام از باب یک مفهوم دیگری وارد بحث محبت بشیم و انشاءالله دوباره اون مسیر اصلی خودمون رو نورافشانی کنیم، بهتر ببینیم، روشن‌ترش کنیم، ببینیم دقیقا باید چیکار بکنیم. شما در بین مفاهیم دینی یکی از مفاهیم بسیار برجسته‌ای که از خبر دارید حتما مفهوم اخلاص. اخلاص در روایت می‌فرماید ان اخلاص و غایت دین، اخلاص غایت دینه. آخرش تو می‌خوای به این نقطه برسی. اخلاص نه تنها غایت دینه، از همون اولم در اولین قدم شما لازمه. هیچ عمل غیر مخلصانه ای رو خدا نمیپذیره. خب وقتی که نپذیرفت حل دیگه، حالا شما دیگه هی فرمود مثل حمار تاسو نخدای نکرده دور از جون شما، هی یدور و حمار تاهونه، یعنی اون حماری که میبندنش برای آسیاب، هی دور میزنه ولی دور نمیشه. اخلاص هم نهایت دینه، هم اصلا بدون اخلاص چیزی رو نمیپذیرن. ضمن این که امشب این سوال رو هم روش فکر کنید ببینید تا آخر بحث در میاد، فرمود ثمره روزه اخلاصه. همان فاطمه زهرا سلام الله علیهایی که دیشب می فرمود ثمره نماز اخراجن به تکبر من قلوبهم هست، تکبر رو از دل می خواد خارج بکنه، همون می فرمایند، همونشون می فرمایند که سیام تثبیتن للاخلاص. روزه چهار می کنه اخلاص چه ربطی داره؟ روزه چه ربطی داره با اخلاص؟ مثل این که من باید دوباره برگردم اخلاص رو مطالعه کنم چیه؟ چون روزه رو که اجمالا میدونیم چیه، همین گشنگی رو کشم از صبح تا شب، این روزه است دیگه. روزه عرفانی نه، همین روزه واجب شرعی که قشریه بهش میگن، همین عبادت ظاهری که انجام میدیم تثبیتن للاخلاص، همین اخلاص رو تثبیت میکنه. اخلاص ربطی به شکم خالی داره؟ خواهش میکنم ازتون هیچ وقت هیچ مفهومی رو سرسری نگیرید. شما حتی اینجوری نیستید، هیچ وقت مفهومی رو سرسری نمیگیرید، برای همین هم الان دوره هم جمع شدیم که یه گفتی بزنیم ببینیم این چیزایی که همه فکر میکنن اجمالا میدونن ما هم فکر میکنیم اجمالا میدونیم آیا میتونیم این رو به تفصیل تبدیل کنیم یا نه. پس این بحث ما اتفاقا به رمضانمون هم ربط داره. ببینیم رمضان ما انشاءالله روزه ما تونسته اخلاص رو در ما تثبیت بکنه یا نه. برگردیم مثل اخلاص. اخلاص چی بود؟ جایگاهش خیلی مهمه. غایت الدین. اخلاص چیه؟ عملی بدون اخلاص خدا نمیپذیره. حالا عملی رو خدا بدون اخلاص نمیپذیره یعنی چی؟ یعنی عمل شما عمل هست ولی خدا ناراحت خوشش نمیاد، نمیپذیره، بره میداره؟ یا اصلا عمل شما عمل نیست به این معنا که شما رو حرکت بده به سمت خدا، خدا نمیپذیره؟ بحث تعارفی که نیست، بحث سلیقه‌ای که نیست. آقا شما اومدی به سمت ماها ولی چون تردمیل داشتی میومدی نزدیک نشدی. خب خدا فضا بگم تردمیل رو خاموش کن ما بیان دیگه ما که بریم قدم برمیداریم. نه عزیز من، بحث نپذیرفتن خوشم نیومد ورش نمیدارم نیست. این عمل ذاتاً شما رو مقرب نکرد، این شما رو بالا نبرد. تو چیکار کردی الان؟ وقتی که میفرماد عمل مخلصانه رو فقط میپذیره یعنی عمل مخلصانه اثر وضعی در عالم داره، شما جاتون رو تغییر میده، جاتو عوض میکنه، اونجا بودی حالا اومدی اینجا. بحث سلیقه که نیست. یه بار توبه رو ما داشتیم توضیح میدادیم، خیلی ها فکر میکنن گناه یعنی اینکه خدایا حالا طوری نشده، ما کار بدی که این تو ناراحت شدیم، حالا تو ناراحت نباش، حالا شما ناراحت نباش، چی میشه؟ من التماست میکنم شما ناراحت نباشید، کوتاه بیا. اما من خواهد خواهش میکنم شما آخشندم ناراحت بشی میبری جهنم میزنی. حالا نزن، خواهش میکنم. حالا ناراحتم بودی از اقل محکم نزن. خیلی فکر میکنم توبه یعنی این. بابا توبه یعنی دستشو گذاشتی رو سنگ قصابی، خاطر رو برداشتی، زدی رو انگوشتا، تریده، میگی خدایا معجزه کن برگردون سجده. خب مرض بشی زدی، بشی زدی، شما تقاضای معجزه بکنی، میدونستی بعدش باید تقاضای معجزه کنی؟ بس باید اینقدر ایمان داشته باشی بگی نه، خدا این معجزه رو انجام میده. خود یه بار این صحبت رو شب قبل اینجا یواشکی تو مصلا رفتیم گفتیم اومدیم. یه بار چند سال پیش توی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها ها گفتیم، اونو پخش کردن. چون فرض هر رو که پخش میکنن غریبه زیاد گوش میده دیگه. آقا تا چند سال پدر ما رو در آوردن ملت شهید تو فرودگاه این برام. حاج آقا من شما رو نمیدونم ازت. یه آقای مهندسی به من اینو میگفت، میگفت من تا چند هفته حالم خراب بود به خاطر اون بحث شما. گفتم من چی گفتم؟ گفت گناه کردن مثل این میمونه، بعد شما میگی توبه کردن مثل تقاضای معجزه. آدم اعصابش به هم میریزه. گفتم برای اینکه شما اعصابتون خرد بشه اصلا قیامت دروغه، اعصابتون آروم بشه اصلا قیامت بیخیال، اعصابت آروم بشه. بهش گفتم بابا عزیز من، عمل اثر وضعی داره در عالم. خدا این عالم رو منظم درست کرده. خدا اگر عالم رو اینقدر منظم درست نمی کرد تو به خدایی خدا شک می کردی. تو اصلا نمی تونی کسی رو بپرستی که یه عالم شلخته درست کرده. اگر عالم شلخته درست نکرده گناه یعنی چیزی که سنگی که فرستایی بالا سر خود دواب می خورد تو مغزه، قانون جاذبه. خدا اون لحظه ای که سنگه می خواد بخوره تو مغزه من قانون جاذبه رو اهم بزن. خب این یعنی چه تقاضایی داری میکنی؟ گفت آخه توبه رو سخت میکنی. گفتم آخه عزیز من تو گوش نکردی مگه اون صحبت رو بقیهشو؟ گفت نه من اینو بقیهشو گوش نکردم. گفتم بابا امیرالمومنین توضیح دادم، گفتم طلب و ترک و زنده احضن و من طلب توبه. امیرالمومنین فرمود ترک کردن گناه راحت تر از توبه کردنه. خب معلوم که توبه کردن سخت، طلب توبه یعنی من بخوام خدای برگرد برگردون سخت دیگه.
خود خود سختیه. اگه درستی میگه من توبه میکنم، تو داری از خدا بعد خدا کریمه، ایدی نداره، خدا میبخشه.
میگه آقا سختش میکنی.
گفتم پس تو خیلی نامردی، تو میخوای بدون ایمان به کرم خدا، ایمان به قدرت خدا، بدون ایمان به منطقی بودن نظام هستی، همچنین تشتی کشتی هم قلقی دلت میخواد بکنی. خدا حالا شما ناراحتی، ناراحت نباشی. آقا خدا چند بار بگم ناراحت نباش که دادی هم سر خدا بزنی. اصلا این پررویی این بندگی نیست که بحثات توبه نمیاد که. تو توبه چی گرفتی؟ آقا این بحث سر توبه من دارم میکنم میدونی نمیشی؟ دارم مثال میزنم برای بحث اصلی خودمون. خدا عمل غیر مخلصانه رو نمیپذیره یعنی نمیشه بپذیره. توبه میکنی یعنی ظلم تو نفسی، من جنایت کردم، چاقو رو تو دسته فرو کردم تو ریگم، بکشم بیرون، الان خون بالا میارم. خدا ولی باید بکشم بیرون، غلط کردم، تو خوی کاری کن خون بالا نیارم. معجزه دخلی میبندم به ذریعه پنجره فولاد امام رضا. این توبه شد. واسه دیگه غلط میکنی نمیشه. من کلمه غلط رو چقدر ریساب گفتم. بعدش گناه بکنی. وقتی که خدا غضبناک شده، ناراحت شده از تو، یعنی ببین تو خودت وضعت خراب شده. نمیشه ایشون حالا شما چه طوری نشدی، حالا اشتباهی کردی ایشون ناراحت شد، حالا ناراحت نمیشه. این ماشمالی ها نیست توبه. ببینید بحث توبه و گناه و چیزی آدم باید دقیق نگاه کنه. بحث اخلاص هم باید من همینجوری نگاه کنه. آقا این عملو من نمیپذیرم. حالا بپذیر دیگه. بالاخره ما یه پیرهنی دوختیم تا این که فرشتهات میکنیم دیگه. حالا سخت نگرم، حتما من رنگش آبی باشه. حالا این کمی رنگش آبی سرمه دیگه. دیگه آبی نفسی شده دیگه. ما نفسیم نگرم در بپذیر دیگه. حالا شما هم خدای دیگه نده دیگه. بحث این چیزا نیست. وقتی که تو میبینی عمل غیر مخلصانه نمیره بالا، برای این که دیگه این تو رو نمیتونه ببره بالا. برای این که بحث سر چی بود؟ ها. تنها مسیح چی بود عزیز من؟ حالا اون نفس تو بزنی دیگه، نزدی که حالا به نفس نفست کار خوب کردی، نه علیه نفست. وقتی که می فرماد عمل غیر مخلصانه رو نمی پذیره، یعنی این نپذیرفتنیه، این تو رو مقرب نمی کنه. آقا پس یه بار دیگه دقیقا بگید منو چه عملی مقرب می کنه. ها ما صحبت کردیم دیگه، نگید دوباره خلاصه گفتی از جلسات قبل. ببینید اینجا ما صحبت کردیم، گفتیم ماهیت حرکت تعالی بخش انسان از اول تا آخر برای اولیاء خدا در یه مرتبه یه جوری، برای افراد ابتدایی خیلی واضح تر اینه که خلاف نفسشون عمل کنن، نفسی که همه چیزو مال خود میکنه. ماهیت عمل کرده صحیح شما خلاف نفس عمل کردنه. وقت میری نماز خون میشی، یه دفعه خدا نگاه میکنه میبینه نفست نمازرم مال خود کرده، داره الان حال میکنه با نماز خوندن. خدا میفهمد که بزنید تو حالش یه امتحان برات پیش بیارید، یه کار مهمتر ببینم نماز تو بل میکنه بره اون کار انجام بده، بعدا حالا نماز بخونه. فرشته ها میگه نه آقا این به هم میریزا، این اول وقت نماز خونه، یه خدا هم بیاد آسمون رو زمین بگه من به کمک احتیاجم، که باشه نماز اول وقت دارم. این میخواد دقت کنید این کلمات، اینا کاریکاتور نیست، کاریکلماتور نیست، اینا حقیقت نیست دیگه. از زبان اینجوری میشه دیگه. این میگه من میخوام آخر نماز اول خونا باشم، من میخوام. تو غلط. آره دیگه، من تو هنوز منت هست، تو نمازم مال خود کردی؟ اون وقت فکرم تو بنا بود با نماز بی نفس بشی، حالا نفس پیدا کردی؟ اینه دیگه که بعد آیت الله روز ما بروده دیگه مینوشت اون نامه رو نمایندگی بده به این کسی از علما که برن جایی خیلی توصیقش میکردن، تعریفش میکردن، بعد یه رفتی گفتن که ایشون حاضر شد دیگه شما شهادت میده آدم خوبیه مینویسیم دیگه داشت مینوشت یه رفتی یکی افراد گفتش که مثلا ایشون 30 سال نماز جماعت فرانجا میخونن امام جماعتن یه جلسه نماز جماعتشون ترک نشده ایشون دیگه ننوشت گذاشت کنار گفتن آقا ننوشتی خلاصش این که اولش نمیخواست بگه بعد فرمود که آقا مگه میشه 30 سال کار واجب تر از نماز اول و خودم پیدا نکنه این گیر داده این دیگه من نمیتونستی نم کنم اون نفست همه چی رو برمیداره مال خود میکنه تعبیر نفست همه چی رو برمیداره مال خود میکنه این از اتفاقات نادر زبان فارسیه که اینقدر قشنگ میتونه این معنا رو برسونه اگر همین دیگه هم قشنگ فهمیده رو دیگه یه کار ما را افتاده خب این مقدمه بحث اخلاص یعنی این حالا چی نفست عملش مخلصانه یعنی عملش بالا میره باید عملی باشه که علیه خودت باشه علیه خود به چه معنا؟ این خود را از آن حالت تذلل مقابل مقام ربوبی خارج نکند بلکه این تذلل در مقابل کبریایی خدا را تشریف کند چون اصلا لقاء الله به این طرف رخ میده در بهترین وضعیت خدا رو ملاقات کنی ولی باید یک کمی فشار خط تشکیش بکنن این البته بچه خوبی هست و ذلیل خدا هست ولی یک کمی روش زیاده نه نداره اون شب اول قبل ما گوشیم برای همون یک کمی دیگه بذاره فشارش بده ببینیم چی میشه پیامبر گرامی اسلام و آقا رو داشت به خاک میسپرد فهمید تب فشارش داد گفتن به دست شما داشت سپرده خاک سپرده میشد خب یه ایرادی داشت دیگه ولی الحمدلله نجات پیدا کرد اصلا این عالم یه عالم منظمه یکی این حرف خیلی بیرفته به این جلسه ماها ولی چون خیلی حرف مهمیه دارم داد میزنم حالم ندارم داد میزنم پس هم آروم میزنم یکی از دلایلی که ما به خدا باید مدام پناه ببریم زاری کنیم گریه کنیم رحمت و کرمش رو وسط بکشیم از طرف این عالم زمخت خشن یه دنده سنگ سرد سختی که داریم که زندگی میکنیم دنیا خیلی وحشتناکیه نمیشد اینجوری هم اصلا نمیشد زندگی سختیش بدبختیش اینه زمان دیگه چقدر بیرحمه زمان میگذره التماسش کن من امتحان دارم دو دقیقه بهم وقت بده میگذره بمیری زنده بشی اون میگذره یه لحظه به من فرصت میدادی من اونجا تصادف نمیکردم بعد رام یتیم شدم زمان میگذره تمام دنیا مثل زمان بیرحمه به همین دلیل امیرالمومنین در آغاز نامه 31 نهج البلاغه برمیگرده این فرمود المستسلم للدهر المقر للزمان من پدر تو هم من پدر پیر تو هم که اقرار کردم به زمان تسلیم دهر شدم خیلی ها فکر من مثلا دنیا کشتیه کشتی صاحبم خب اینم یه کشتی داره تو دنیا کشتی زندگی میکنه دیگه بعد دیگه بیا برو از رحمت خدا استفاده کن رحمت خدا برسیم هستیم دیگه حالا دیگه ولی دیگه هستیم دیگه نگاه حرام بکنی به ناموست نگاه حرام میکنن اصلا تکون نمیشه خود این دنیای نمیدونم چطور فلان شده هیچی هم نمیتونه بگه آدم تو باید هم همینجوری باشه ما آدم هم اشتی فقط برای بهش آفریده شدیم بهش اینجوریه پرنده داره پر میزنه
چه که دفعی یه نگاه میکنی میبینی این ران پاست خوشمزه میشه با اون نگاه بهشتی که آدم دور میزنه و بریون رو میخوری و بعد میگه ولی خوشگل پرواز میکرد و پر میزنه دوباره میره ادامه میده هم چه به تو کردیم و همون ادامه میده اصلا زیها ماتش به هلم کن تو چی میخوای؟
ببین اونجا بهشت انشالله یه گلوله بخوره به مغزت بری اونجا اونجا باید اونجا خوش بگذرونی صفا کنی اینجا دنیاست دنیا خیلی سخته
یکی از دلائلی که عبد خیلی میره در خونه خدا یا کریم و یا رب میگه رحمت خدا رو تقاضا میکنه چون از این دنیا خسته
میگه من آخه اصلا جور نیستم با اینجا اینجا هیچ کس نمیبخشه خدا فقط تو ابر قدرتی میتونی
هر رفتی بحثمون نداشته خوشم اومد بگم هم اشکال نداره
آقای اون نظرسنجی دارید میکنیم
اشکال نداشت من اینو گفتم
اگه اشکال نداشت یه چیز دیگه هم میخوام بگم
بگم
بعضی ها این اعتقاد رو به اهل بیت هم دارن که اهل بیت هم تو دنیا میتونن چرخنده های دنیا رو نگه دارن نه چرخنده ایش بکنن
راضی شدی؟
چون اهل بیت در دنیا مسلطن خلیفت و رسول العالمین هستن لذا میرن توسل اهل بیت لذا به علامه طباطبایی گفتن چهار باید کرد همون توکل 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 توسل 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 چی؟
بله اون امیر المؤمنین بفرمان که امیر المؤمنین فرمود من مستثن لدهر هستم و شما میگید امام مسلط بر زمانه امیر المؤمنین در نامه سیره کم نهج البلاغه به عنوان یک پدر پیر طبیعی داره حرف میزنه نه به عنوان یک امام معصوم لذا ویژگی های دوران پیری رو داره بیان میکنه بعدش هم در قسمت های دیگه نامه هم بازم حضرت دارن اشاره میکنن به وضعیت چی؟ طبیعی یک انسان آگاه مثلا من تاریخ مطالعه کردم اونجا از امامت در مقام امامت حرف میزنن من شاهد وحی بودم اونا معارف ویژه است اصلا ائمه خدا معمولا به اون معارف ویژه جز مخاطب خاص صحبت نمی کردن درسته؟ اون این مقام سخن سطح سخنی مقامی یه سطحیه که مثل اون کسی که اشتباه کرده بود در باره شهید در طور سید شهدا می گفتش که امام حسین بیا از این کلامش تو فلانی معلوم می شه خبر نداره شهید می شه بابا سطح کلام اونجا کلام طبیعیه یه وقتی از سطح کلام سطح کلام خصوصی آدم های معمولی هم اینطور هستن یعنی یه سطح کلام خصوصی دارن یه سطح کلام ظاهری رو به حکم به ظاهر عمل بکنن بریم جلو اخلاص چی بود عزیز من بدون اخلاص ببین اتفاقی نیفتاده در حرکت تو به سوی خدا چرا؟ اخلاص یعنی چی؟ اخلاص یعنی این که برای تو نباشه برای خدا باشه وقتی که ما میگیم برای مردم نباشه بازگشت برای مردم یعنی برای خودت دیگه تو دوست داری پیش مردم محبوب بشی حب مقام داری مثلا یه جوری حرف میزنی یه جوری جذب میکنی نظر دیگران رو که مقام پیدا بکنی در واقع اینجا به نفع نفس خودت حرف زدی این به نفع این اخلاص نیست عدم اخلاص یعنی کشوندن به طرف خود اخلاص یعنی چی؟ برای خدا کار کردن دوستان من اینجا میخوام یه نقطه ای رو بهش دقت کنیم چجوری من اینو بگم؟ چجوری بگم؟ اون نقطه اینه که دو نوع زندگی داریم دو نوع حس و درک از حیات داریم دو نوع کاملا مجزا
در همه زندگی این دو نوع جاریه. یه نوع زندگی که تو از اول تا آخر زندگی به سمت خودت میکشی، میخوای همه چی رو تصاحب کنی. در این نوع زندگی اگر علاقه ای هست، علاقه ها همه محورت خودتی. چرا ازشون خوشت میاد؟ چون ازشون بیشتر لذت میبری. چرا ازشون خوشت میاد؟ چون ایشون به شما بیشتر محبت کرده. چرا ازشون خوشت میاد؟ چون ایشون احتمالاً بیشتر به نفع تو خواهد بود. چرا؟ محورت منم. این نوع زندگی که همه چیز رو به سمت خودت میکشی، تصاحب میکنی، خودت محوری. هوای نفس این خود رو تقویت میکنه. نماز بناست این خود رو تضعیف بکنه. یه مدل زندگی دیگه هست که تو علت محبتها تصاحب کردن نیست. برای اولین بار تجربه کنیم این رو، تصاحب شدنه. علت محبتات کشیدن به سمت خودت نیست، دوست داری کشیده بشی به سمت او. این دو مدل نگاهه. بعضی اصلا هیچ وقت به این بلوغ نمیرسن که این نوع دوم رو حس کنن. دیشب از محبت صحبت میکردیم. محبت رابطه با هوای نفس چیه؟ چه محبتی؟ کدوم محبت؟ دیشب از این صحبت که این محبت شدید که به آدم رو ذلیل میکنه. میدونی چرا محبت شدید به آدم رو ذلیل میکنه؟ برای اینکه محبت وقتی شدید بشه، کدوم محبت؟ اون محبتی رو میگیم اگه شدید بشه آدم رو ذلیل میکنه که تو اون محبت دوست داری تصاحب بشی، دیگه دوست نداری تصاحب بکنی. چقدر فرق هست این دوتا؟ چرا میتونم اینو درک کنم؟ کسانی که فرق بین این دو تا گزاره رو میفهمن، من خوشم میاد، من از این رنگ خوشم میاد، من اینو دوست دارم، من یه همچین شرایطی خوشم میاد، من میکشه به سمت خودش رو بکشم. اون یکی چیه؟ اون یکی اصلا دیگه خودش نیست، قاعده. یه تو خوشت میاد، خدا او خوشش میاد، اون چی میخواد؟ اون چی میخواد؟ اون چی میپسنده؟ ببینید این دو تا حسه، هر دو تا مثلش محبته. من به ایشون اونس پیدا کردم، اون به من اونس پیدا کرده، لذا من میرم. این دو تا فازن. محبت های دنیا زشتی تو اگر مردم می دیدن یه پای یه فیلم عشقی نمی نشستن، اصلا حالشون به هم نکن. بس کسافت کاری ها چیه؟ آدم میخواد تفریح کنه، بیشن پای فیلم خیالات، خیال خودش رو پرواز بده در عالم زیبایی ها. فیلم عشقی درست میکنه، آدم هرکی داره به سمت خودش میکشه مطمئز میشه. آدم مار تا خونه. این میگه اون چجوری منو میپسنده؟ اینه برعکسشو میگه. یه دفعه تو گوشه های روایات یه چیزایی میبینید شما که من یکی دو تاشو اشاره میکنم که هفتش تاشو هم مثلا هیچی نمیگم تو خیال. میبینید میفرماد فرق بین مرد مؤمن با منافق چیه؟ یا جلال خالق منافق و مؤمن ببینیم به چه امتیازات مهمی اشاره کنم. مرد مؤمن به اشتهای خانوادش قضا میخوره، منافق خانوادش به اشتهای او قضا میخوره.
چشمی به سمت خودت
توی امتحان خانوادگی. آقا ما ببخشید برای چی برای خانواده تشکیل بدیم؟ چه شما لبخند نمیزنید؟ شما همه تو میخواد خانواده تشکیل بدیم، ما که خانواده تشکیل داریم تموم شد رفت. این سوال شماست، برای چی برای خانواده تشکیل بدیم؟ که به میل ما باشیم یا با ما به میل گروهی باشیم از این به بعد؟ البته باید تعامل کرد. مرد از این ور سعی میکنه به میل خانواده باشه، از اون ور روایاتی که به زن میگه به میل شوهرت باش هم مراجعه بکنید که من جرأت نمیکنم بیان بکنم. این چه خبره؟ ما غربیان اصلا کار کردن میزنن و رگبار انواع و اقسام طریق برای اینکه این زن رو تبدیل بکنن به یه موجود خودخواهی که عشق برای او اینجوری معنا بشه که میخواد به سمت خودش بکشه. تو ما به فکر دیگری گرده، نه دیگری به فکر تو. برید اون روایت رو خودتون مراجعه کنید که یک خانومی از شوهر با شوهرش ناراحتی کرده بود، شوهرش ناراحت کرده بود، حالا سر چی برید نگاه کنید دیگه به من چه؟ بعدش از شوهرش عذرخواهی کرد، شوهرش گفت من نمیبخشم، من ناراحتم، تایی دلم با صافه میشه، اومد در خونه پیغمبر اشتم ناراحت، شوهر من نمیبخشم، من چه خاکی به سرم بریزم؟ رسول خدا فرمود برو. اومد اینجا من چی؟ چه شوهرت ازت ناراحته؟ یعنی چی؟ اون راضی نکنی اومد اینجا بیشه من که چی؟ بیره باید تو پیدا بکنیم این چیه قصه است؟ اگر اون خانم جنایت کرده بود. این بحث ها، این نمونه های کوچولویی که من بعضی هاشو دارم ذکر میکنم، اینا تمرینه، تمرین اخلاصه برای زن. تمرین اخلاص چیه؟ برای مرد تمرین اخلاص چیه؟ برای بچه ها تمرین اخلاص چیه؟ محبت منهای تصاحب ارزش داره؟ محبت منهای تصاحب اصلا رفقا امروز فهمیده نمیشه، اصلا نفهمیده نمیشه. میگه آقا دوست داشته باش نه برای خودت، میگه یعنی چی؟ فهمیده نمیشه. ببین بذار من توضیح بدم. محبت منهای تصاحب، محبت نه به معنای تصاحب کردن، به به من چشمام روشن میشه به جمال بندگان خدا، عباد، عبده ها. به وقت شدیه چند کلمه یک کمی کسی دیگه شبه آخر مارمزون دیگه این نگه میگه نمیشه دیگه. برده های محترم خدا اومدن خودشون رو تو بازار برده ها مسابقه گذاشتن، خدای ما رو بشر، ما رو بردگی بشر، آم باریکلا. میفکر کنم میشه بین شما این حرف زد. شما همه اومدید برده خدا هستید، من بی ارزش هم دارم بین شما حرف میزنم، ولی ارزش شما هم به اینه که برده خدا هستید. سازده نیستی، سازده باشی اصلا میدونه بیرون. و شما میفکر کنم بتونید این حرف من رو بفهمید. نگاه کن، محبت بر اساس تصاحب شدن فرق چیه با محبت بر اساس تصاحب کردن؟ گفت گر از درت برانی، ور نزد خود بخوانی، رو کن به هر که خواهی، گل پشت رو نداره. آیا تو عشقهای زمینی کسی حاضره به دیگری بگه رو کن به هر چه خواهی گل پشت رو نداره؟ به تو غلط میکنی رو کنی به هر چه خواهی، خیلی بیجا میکنی، چرا خیانت کردی به عشق من؟ آقا ما نفهمیدیم تو محبت در چه جنسیه.
بله محبت از جنس تصاحبه. میخواد تصاحب کنه. راز حسادت نسبت به ولی خدا دوستان من چیه؟ یه خدا من اومدم عبادت کنم تو توجه کنی به من، هی توجه میکنی به یکی دیگه، آن کفر من در میاد. زبیر بدبخت همینو گفت. چی گفت مگه شما فکر کنی؟ اونم قبلا به شما بچه یتی بود، میرفت مسجد نمیدونم اوه تا جهاد کرده بودی کاری کرده شما نکرده بودی اینا رو. اینقدر پیغمبر رو دوست داشت، مثلا دوست داشتن از نوعه آقا اینو بفهم، اینو اصلا کلمات که بریز دور حسش بکن، بگو این محبت من حس کردم از جنس تصاحب بود. دوستان تصاحب بشه توسط پیغمبر، دوستان تصاحب کنه پیغمبر رو. باندبازی چیه؟ باستم با پیغمبر باندبازی کنم. آبنی ما تحویل گرفتیم تو هم تحویل بگیم، اینا رفت و بدر بشه دیگه، اینا حال بده حال میدیم، اینا دیگه دیگه دیگه. آقا اینا طبیعیه میادا. میخوام بعض از روایت ها رو امشب براتون بخونم که علتشو بزنید چرا این روایت ها فهمیده نمیشه، چرا سخت فهمیدنه. ببین عزیز من، زبیر داره جون میده برای پیغمبر. آقا جون ما برای شما داریم میمیریم، شما برای ما یه کف بکن خواهش میکنم. چیزی نگفته بود زبیر بدبخت شد اینجوری گفت اینا دارن برای رسول خدا جون میدن. هی رسول خدا برمیگرده میخواد علی جانم، علی جانم، علی جان بیا اینجا داره گوشت بگم میان. آقا زبیر کفرش در اومد، بالاخره اسم تبعیض گذاشته این رفتار پیغمبر. گفت یا رسول الله مؤدبانه هم هستم و عاشقانه از این عشقای تصاحبی. گفت یا رسول الله چقدر به پسرم نگاه میکنه؟ خب یه نگاه هم به ما بکن. بعد گفت حرف بدی زد. بلد نبود بگه رو کن به هر که خواهی، گل پشت رو ندار. گفت چرا گل پشت رو دارد؟ ما همه آب داریم پایی این گل گل رو آنه رو شاید ما نمیگانه. آقا پر ما چیم؟ بعدا پرسیدن از امیر المومنین علت بدبخت شدن زبیر چیه؟ بسته نیدی ماها با این شبا با هم دیگه. حضرت فرمودن که یه مأموریتی داد رسول خدا به من و زبیر که آقا برید این جاسوس رو بگیرید. یه جاسوسه ایه رفتیم کاغذ پیششه، کاغذ که بگیرید اطلاعات داره میبره مکتب مشرکین بده. به زبیر گفتم برو کاغذ رو بگیر ازش. رفت اون زنه اینو متقاعد کرد که آقا من کاغذی ندارم. زبیر اومد گفت والا کاغذی نداره رفتیش میگم. علی ابن ابی طالب فرمود زبیر رسول خدا فرمود کاغذ داره، یعنی چی نداره؟ والا من هر چی کارش کردم به هر حرفبندی اون کاغذ گفت ندارم. آقا فرمود خب بذار من برم. رفت خودش یه جوری باید صحبت کرد طرف و موقر که گفت آره این کاغذ البته هست پیش من، کاغذ رو گرفت. آقا فرمود نگاه کن دیدی کاغذ داشت گرفتیم بریم چه رسول خدا. امیر المومنین می فرماد زبیر از اونجا یه حسادت از من در تو دلش در نیومد تا تو جنگ جمل خودش نشون بده. قدم موفقیت دوستش موفق بشه، دوستان موفق بشه. این دوستان موفق شدن یعنی تصاحب میخواد بکنه. تو تصاحب باید بسنی نه تصاحب بکنی. کفر و اسلام در مقابل هم دیگم نبرد نهایی بین تمدن کفر و تمدن مهدوی در همین موضوعه. تصاحب کردن تصاحب شدن. همه فیلمای سینمایی رو ببینید. در مسیر تصاحب کردن هزار تا حرف درست اخلاقی خوبم میزنن که موردشو همه تون رو از دم ببره. این عدم اخلاص قبول نمی کنه، یعنی این تهش اینا.
اخلاص چرا سخته؟ این طرف خودت نکش، طرف خود نکشیدن مگه آسونه؟ اصلا محبت معناش اینه که بیاد طرف من که من خوشم بیاد. اصلا شما هرچی ناراحتی چرا ناراحتی؟ بگو دیگه جبلت القلوب علا حب من ینفعها و بغض من اضرها. جبلی قلب انسان چون به ضرر منه من بدم میاد. خب این تنفره چی عزیز من؟ تنفره خیلی مخلصانه. این تنفر تو ثواب نداره چون به نفع من دوست دارم. خب این دوستی هم غیر مخلصانه هست. معنی نداره. اخلاص یعنی چی؟ اخلاص یعنی به طرف خودت نکشی. خب آقا این خودت کارش بکنی. چون یه همچه نشستی بالا من بر خود همچه میگوزی میدوزی. من چجوری از این بگذرم؟ خب عزیزم داریم صحبت میکنیم دیگه، داریم که 30 شب فراز شدم داریم صحبت میکنیم از این که مبارزه با هوای نفس فلسفهش اینه که این نفس مکنده و کشنده ضعیف بشه. وقت میفرمد روزه بگیر، اخوردن این نفس تو ممنوع کن، از آشامیدن این نفس گنده شده رو اجده شده رو ممنوع کن، بلکه یه کمی امکان اخلاص بتونی پیدا کنی، اخلاص تقویت بشه. روزه یعنی ترک طبیعی ترین چیزایی که نفس دوست داره. جلو دهنشو ببند. این چی بشه؟ تصاحب شدن رو تمرین کنه. تثبیت بشه درش. آقا شما میتونی به خاطر خدا غذا بخوری؟ امشب من خیلی اخلاقم بد شده، نمیدونم چرا. آقا شما میتونی به خاطر خدا غذا بخوری؟ آقا قضا که دیگه خودم نبود که میخوردیم که آقا دیگه نمیشه که. حالا بگو مخلصانه به خاطر خدا. البته چخا میشه ها، ولی خب حالا خدا به خاطر تو قضا میخوریم، ولی خب به خاطر تو قضا نمیخوریم. چیزی بیادم دیگه. خیلی سخته. خب نداره باشه، خیلی سخته، ولی پیامبر گرامی اخلاقم گفتم بد شده به خاطر خوندن این روایت، به خاطر حرفایی که تو الان زدم. پیامبر گرامی اسلام فرمود یا ابا ذر، برای هر حرکتت نیت داشته باش. لابد نیت قدرت الله دیگه، لابد نیت مخلصانه، حتی خور و خوابت هم نیت داشته باش. بعد میفرماید ابا ذر اگر نیت نداشته باشی برای اعمال، همین اعمال روزمره معمولی، جزء غافلان قرار خواهی گرفت. و غافلها همون کسانی هستند که خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید الانعام بل هم اضل، مانند چهارپایان بلکه بدترند. حالا محبت می‌تونه جلوی مبارزه، میتونه به مبارزه با هوای نفس کمک کنه؟ بله. کدوم محبت؟ دیشب گفتیم محبتی که آدم رو ذلیل کنه، چون هدف مبارزه با هوای نفس هم ذلیل میکنه. امشب ماهیت این محبت رو بیشتر توضیح دادیم. این محبت جنسش با نوع محبتی که همه میشناسن فرق میکنه. این محبت جنسش چیه؟ از جنس تصاحب کردن نیست، از جنس تصاحب شدنه. لذا در اون آیه کریمه قرآن در سوره مؤمنون که در واقع بیان اوصاف شیعیان آخرالزمان هم هست، در سوره مائده می‌فرماید ای مردم اگه شما پای دین وای نستید یه گروهی رو جای شما میارم که با شما خیلی فرق میکنن. اونا کیا هستن؟ یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، میرم یه قومی رو میارم، یحبهم و یحبونه، من اونا رو دوست دارم اونا هم من رو دوست دارن. محبت خودش رو خدا مقدم میکنه بر محبت اونا به خدا. بعد راهش چیه؟ ببینید دوستان من، راهش اینه تو درک کنی خدا دوستت داره
فقط به خاطر اینکه خدا دوست داره به وجد بیای، به رقص بیای، براش بدوی، این میشه عبادت. چرا سهر بلند میشی خدا دوست داره الان صدامو بشنوه؟ نیستم این اصلا نمیکشی به سمت خودت. تو اصلا محبت ها در جهت اینه که خدا داره تو رو تصاحب میکنه. ببینید این یه چیز دیگه است. گفتم دو جور نگاه وجود داره در عالم، دو طرز تفکره، دو تا حسه، دو جوره، اصلا دو تا. این با اون خیلی فرق میکنه، اصلا با هم فرق میکنن. یه کسی بناست تو زندگی اینه که چیزی که دوست داره به سمت خودش بکشه، یه کسی بناست تو زندگی اینه که مثل اونی بشه که اون میخواد، هوای اونو ملاک قرار میده نه هوای خودشو. روایت ها و آیاتشو قبلا خوندیم، هوای اونو میخواد، اونی که تو بگی، تو بگو من چجوری چیکار کنم. من اینجا یه مثال تکراری دارم میزنم، میگم طرف بودم این مزشتی بود میزد ببینه دندوناش گرد میاد یا نه، ببینه عصباش عصب کشی کنه. بعد میگفت درد میاد، گفاره گفت خیلی درد میاد، گفاره واسه داد نمیزنی؟ من میزنم ببینم چه عصب دندون درد میگیره یا نه. گفت نمیزنم باید داد بزنم، هرکی وقت درد شده من داد میزنم آدم. گفت حالا میزنم ببین درد میاد. زگ آه درد میاد داد نمیزنی؟ نه مبارک عادت کردی میبین به اون بگم چه داد بزن. ما اونیم، فقط ولی ما ها میخواییم اون ما باشه. اخلاص به سمت حرکت کنیم. من احب، امام صادق علیه السلام میفرماید من احب لله و ابغض لله و اعطا لله فهو ممن کمل ایمانه. کسی که به خاطر خدا چیزی رو دوست داشته باشه، هر چیزی رو دوست داره، کسی که به خاطر خدا از کسی بدش بیاد به هر دلیلی که هست و اعطا لله، هر چی هم عطا میکنه به خاطر خدا عطا میکنه، نمیشه به سمبر خودش، ایشون کسیه که ایمانش کامله. عزیزم از سخت آدم به خاطر خدا دوست داشته باشه. اهل بیت یه فرصت هم اینجا، چه فرصتی؟ یه فرصتی هم که آدم خودخواه هم میتونه اهل بیت رو دوست داشته باشه. خب برو دیگه، برو انشالله به جایی برسی که دیگه پس فردا خودت رو هم به خاطر آقا دوست داشته باشی. طرف خیلی ادعا میکرد امام حسین رو دوست داره و اینا میخواد خودشو بکشه برای امام حسین. میگفت من کاش بودم کربلا، شب خواب که جلوی امام حسین ایستاده تیر داره میاد بخوره، بگیرد جا خالی میده میخوره به امام حسین. تا سه مرتبه این تکرار شد تو خواب، وحشت برش برداشت، از خواب بیدار شد. خود تو اصلا عادت کردی یه اون به طرف خودت میکشی، الان تیر میخواد به تو بخوره، خب جان خالی میده دیگه، یاد گیره که بابا تو مدافعی. من یه نفر تو کربلا بود مدافع امام حسین بود، محافظ بود تو تعبیر امروز، هر جا امام حسین آه چه عشقی داشته، این چه عشقی کرده، این چی بوده، هر جا امام حسین میرفت این با امام حسین میرفت تیر میزدن این سپر قرار میداد، حالا میتونست میگرفت نمیتونست سپر قرار میداد، انقدر تیر خورد که امام حسین سالم بمونه تا افتاد رو زمین. اوه امام حسین آقا من تموم شد، خوشت اومد، تو دوست داشتی؟ اینجوریه، این چیزی از جنس اخلاصه. خدای تو اخلاص ما رو امتحان نکن، ما نمی کشیم. اخلاص دیگه خودم بود دیگه، آوردی بس در این بسه خوبی بودیم، بس بودیم، مامانمون هم تعریف بود میکرد دیگه. اخلاص در کجا اومدی دستید خود همه رو داخل کرد رفت. خدای ما مخلص خونه یواش یواش. به خاطر اون زندگی کردن اصلا یه چیز دیگه است. می‌فرماید که حالا اون روایت قبلی که می‌خواستم بخونم، اگه می‌خوای ببینی در قلبت یه خیلی هست، فانظر الی قلبه فإن كانت تحب اهل طاعت الله و تبغض اهل معصیته ففیک خیر. اگر اهل طاعت رو دوست داری، اهل معصیت رو بدت میاد، چیه؟ در تو خیلی هست. و این کانت تبغض اهل طاعته و تحب اهل معصیته فلیس فیک خیر و الله یبغض کرد. در تو خیلی نیست، خدا از تو بدش میاد. علت دوست داشتنهای ما و بد داشتنهای ما باید او باشه. این مثلا یه مدل دیگه از زندگیه. وقتی جریان مبارزه با هوای نفس اینو تمرین میکنی، اینقدر مبارزه با هوای نفس کنی، نفسه بابا اون که فالوده نباید بخوری، فالوده بخور میشه جون. ببین فالوده وقتی خوردی خوشت اومد، آقا خوشم اومده، بده بزنیم صفا، خوب اشکال نداره، اینجا حرام نیست خوردی فالوده رو. ولی اون نفسه گنده میشه، اون گنده که شد چیکارش میکنی؟ اون میاد وسط، بالاخره نفس کش میگه و قد داره دستش میگیره و میگه ببین هر کیو دوست داری و حتی خاطر من دوست داشته باشی، حالی که پس بعدا امام حسین هم میگه به این مقدار دوست داشته باشی به نفته. با فالوده گندش کردی یا تو معصیت نمیتونی نفسش بر بیای. امیرالمومنین فرمود من نمیتونم من از پس نفسم بر بیام، اینجوری تعبیرش بگیرم، این پس بعدا میکشه به سمت خودش. اخلاص یعنی اینکه نکشی به سمت خودت، به خاطر او انجام بدی. البته اخلاص درجه داده. حالا خداوند متعال هم مهربونه و فکر کنید این سختی که من صحبت کردم، میفهمد باشه میخوای به نفع خودت سخت در خودت بگذری، این وسط تعبیه وجودشه، خب حالا ما سخت نمیگیریم، ما خودمون تو رو ساختیم، طول میکشه به اون درجه از اخلاص برسی. اول یه سوال جواب بکنم، ببخشید. حضرت اینجوری که شما میگی تقریبا اخلاص محاله. مگه تا حالا چون دیگه فکر میکردی؟ میفهمد دو رکعت نماز ازت بپذیره بهش واجه. من میتردم تا آخر عمر این تقدس کردی بعد اون دو رکعت رو بخونی. بعد یا یعنی باید که از اینهان خوده یه دونه حسنه از عبدش قبول کنه میبره بهش. چون میزنی سر اخلاص، تو اخلاص رو ارزون میکنی. خدا میگه کار کن عزیزم، کار کن، تمرین کن، من با ترسم بینم بهش میرسی یا نه. حضرت امام وقتی تعریف میکرد چلود خورداد چلود دستن از قومی آوردنش تهران، میفرمود نداشتن من وضو بگیرم، وای نمیستادن. گفتم بابا فرصت باشی من تیمم کنم، باشی من تیمم کنم، نزده من ماشین پیاده شم، اون همینجوری دستتو بزن پایین، میدرسن منو پیره من فرار کنم، نمیدونم چی، حالا این توجه از منه. بعد خب از قوم که میایی به تهران بشینی رو صندلی ماشین پشت به قبله ای دیگه، امام میفرمد خب من مجبور شدم همینجوری با تیمم حضور بگیرم، در واقع پشت به قبله نشسته نماز بخونم. بعد میفهمن که شاید این درکت همون درکتی باشه که خدا از من بپذیره، چون اصلا به دلم نکرد. بابا این نفس یه لام از سفر کش میترد، اصلا اینگار چی میشه؟ اما چون اصلا به دلم نترسید و امام نمیگه اینجا، من خودم در توضیح دلم عرض میکنم، چون این درکت شاید اون درکت باشه. من شما تو راحت میکنم، اخلاص دیر نمیاد. ببین فرمودن که 40 روز اخلاص داشته باشی حکمت از قلبت بر زبانت جاری میشه، این خدا ببخشید منو، من میخوام یک کمی راستی صحبت کنم، این سر کاریه. بهت گفتن برو 40 روز رو یکی یه ذره تونستی اخلاص دیر بیاری، این برای همه سر کاری نیست، بال واقعا داشته باش چه شان داره. وقت اخلاص حکمت میاره. یه روایت دیگه برات بخونم.
اخلاص چی میاره؟ بفرمایید. حکمت یعنی چی؟
پیامبر درون فعال میشه. بفرمایید یعنی چی؟ یعنی یه جورایی مبعوث میشه به نبوت. یه جورایی.
آقا نگید که من میگفت پس خیلی پیامبر خاتم حتمیت نبوت رو برداشت. نه عزیز من، روایت میفهمند کاد الحکیم ان یکون نبی، یا حکیم نزدیک پیغمبر بشه. اینجوری خدا به لقمان حکیم فرمود که میخوام پیغمبرت بکنم، نظرش چیه؟ گفت عبد نظر نمیده. پس شما بگید. فرمود نه، من به تو الان اجازه میدم نظر بگید. گفت اگر اجازه هست من خب پیغمبر نشم، سخته. خدا فرمود خب باشه، پیغمبرت نمی کنم، حرفت رو گوش میکنم. پس جاش حکمت بهت میدم. حکمت اینه، خیلی با عظمته. یه درجاتیشو البته خدا تو به واسه داره که منافقم میده، یه درجاتیشه. ولی درست حسابیشو میده به آدم حسابیه. مخاطب پیغمبر بشه نشده خسرو حکیم. دقت کنید. وقت با اخلاص حکمت خدا به آدم میده. دقت کنید. با روزه حکمت به آدم میده خدا. ثمره روزه چیه؟ حکمته. ثمره اخلاص چیه؟ حکمته. حالا اینم روایت. برای بخونم صفا کن. پیامبر گرامی اسلام می فرماید الا و من احب علیاً اثبت الله الحکمت فی قلبه. هر کسی علی ابن ابی طالب رو دوست داشته باشه خدا حکمت رو ثابت می کنه در قلبش. چرا؟ چون حالا از امشب به بعد برو تو عمرت پای جلسه روزه ببین چی گیرت میاد. چون محبت علی ابن ابی طالب میسوزونه آدمو، محبت حسین فاطمه میسوزونه آدمو. یه دفعه تو اون اوج محبتش یه لحظه دیگه خودت نیستی، خودت نیستی، اوه فقط. تنها لحظه‌ای که اخلاص رو به سهولت میشه تجربه کرد در محبت اهل بیت. آدم ضعیف‌تر باشه در مسائل اهل بیت، یه در قوی بشی در مظلومیت علی ابن ابی طالب. دیگه برای تو محرما من ناراحت میشم، مردم برام میگن التماس دعا. آقا داریم این روزه التماس دعا. ببخشید ما داریم این روزه نمیم دعا کنیم که تو همه شو خواهد بکشی سمت خوده. ما میخوام ببین، البته دعا خوبه ها، من دارم اینو به عنوان دیگه حالا یه چیزی میگم دیگه، تو سخت نگی. تو اوج روزه که داری برای سید شهدا گریه میکنی، اون لحظه که دیگه خودت نیستی، اونها تنها لحظه هایی هستن که تو اخلاص رو میتونی تجربه کنی. خدا شاید اونجا در گوشت بگم ببین الان خیلی پاداش میدم داری برای حسین گریه میکنی، میگی برو کنار من برای پاداش گریه نمیکنم. میرسه به عالی ترین درجات اخلاص. ای حسین الهی من تیکه تیکه بشم برات که اینقدر بچه ها تازیانه خورده که این نفس ما رو از کار انداخته. سیدی به گوش بچه های حسین زدن، این نفس ما رو از کار میندازه. اثر معنویش در ما اینه و همون لحظه ما حسین ما رو به خدا نشون میده، میفرماید که خدا نگاهش کن الان میگه خالصه ها. تنها تجربه اخلاص و قدر بزنی. کربلا رفتیم، کربلای ابا عبدالله الحسین، حرم امام حسین. خصوصا بار اول هر کسی میره، خیلی هر بار دفعه اولی که میرن اینجوری میشن، یه دفعه یه حالتی پیش میاد، آدم یه جورایی انگار منگ میشه، دیوونه میشه، به هم میریزه، یه حالتی میشه. اون حالت اسمش اخلاصه.
میگفتم برم کربلا حرم امام حسین کنار ظریف چی بخوام، نگاش کردم گفتم نرفتی تا حالا؟ نه. گفت نه. چه سوالای خودخواهانه ای میکنیم، بیچاره نمیدونه بره اونجا پدرش در میارن، اصلا میگه خودت نیستی. گفتم برو هر چی میخوای دعا کن، سرباز حضرت بشی، فرمانده حضرت بشی، خواهان دعای خوبیه اینا. اونم برو حالا برو بیدم چکار میکنم اینجا با هات. رفت اومد گفتم دعا کردی؟ گفت دعا. حتی رسیدم به ذریح امام حسین گفتم حسین تو چقدر خوبی. من میگه چیزی از خدا نمیخواد. کشت من و امام حسین، اصلا خوشحال بودم حسین هست، خودی نمونده بود. خندم گرفته بود به درخواستای خودم. موقعی که داشتم از حرم میومدم بیرون برگشتم یه لبخند زدم رو به ذریح، گفتم آقا واسه مهدی تو اومد من هیچی نشدم، مهم نیست، تو چقدر خوبی. یه آدم به اینجا میرسه کنار حرم حسین، اخلاص ایجاد میکنه. آدم فقط نفس آدم رو زمین میزنن. امشب بیرق سیاه گنبد امام حسین رو آوردن تو جلسه شما، بیرقی که امسال محرم بالای گنبد سید الشهدا ابا عبدالله حسین. حالا این یه علامته که این حسین علیه السلام ما رو دوست دارن، که ما به ساز او بقیه زندگیمون ناله بزنیم بسوزیم. محل حبوط ملائکه آسمانه ها. نمیدونم حسین تو چقدر خوبی، تو چقدر ناشی حسین، فقط تو، من ندیگه تو. خوش به حال عباس، فقط به امر تو نفس میکشی، به امر تو میخور، به عشق تو میخوابی، به عشق تو بلند میشد، به عشق تو جنگ کرد، به عشق تو زنده بود، به عشق تو جان داد، اصلا خودش نبود. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بیاستن یک جلسه روزه این، هر دفعه میگفتن آقا برو بالا بشین، میگفتن نمیرم همینجا دم در خوبه. یه سال بنایی کرده بودن دیوارا رو برداشته بودن، تا اومد تو جلسه گفت از اون دیوارای بنایی کرده؟ گفتن آره. فرمود از اون دیوارای سالای قبل که فاطمیه هر سال روزه میگرفتن چیزی مونده؟ گفتن اونجا پیش روزه خون اون دیوار همون دیوارای سال قبله. گفت پس هست من رو بگیرید بشینم اونجا. بعد از جلسه گفتن آقا ما همیشه میگفتیم شما بیاید بالا، نمیرفتید، امسال چرا خودتون فرمودید؟ گفت اون دیوار ناله یا زهرا بهش خورده، خواستم نور بگیرم. حالا پرچمی که بالای گنبد امام حسین لطفیه دیگه، خدا میخواد از ماها آدم بسازه، احتمال میدم آه. از ما ناامید نیست، این چقدر ارزونش کرده، راه کربلا رو باز کرده، نمیری از اونجا قرار پیغام میاد، میخواد هر جوری شده ما رو درست کنه. فکر کنم آقامون بخواد بیاد، باور کن، فکر کنم دیگه صبر خدا تموم داره میشه. و خدا اراده کنه میدونی که چی کار میکنه. هر چی که حالا تلخ حرف دادم این حرف شیرین پیغام باشه برای تو، تو منو ببخشی که حالا تو مهربانی هر چی تلخ حرف دادم باشه از خودت ناامید شدی، حالا یه کمی امیدوار بشی. خدا وقتی اراده میکنه کارو درست کنه، کارو جمع بکنه، و آدم های ضعیفی مثل منو هم یه دست میکشه همه رو آدم میکنه، میگه ببینی من به خودت بگذارم که هم دیگه هی پشتش میدی، یه دفعی یه دست سر آدم ها میکشه میلیونی دیگه، جوان های دفعی متحول میشن، خوب میشن. خدا رو میخواد آقامون بیاد نکنه، خیلی راه ها رو داری باز میکنی. گریه کنه امام حسین دارن زیاد میشن، چه خبر شده؟ طاقتشون داره کم میشه، میگه هی میگن آقا روزه واضح نخون، میگه ما طاقت نداریم، طاقت نداریم. نگو ما امام حسین چی کار کردن، ما خودمون اجمالا شنیدیم، مثلا نمیخوان جزئیاتشو بدونیم. شما فرض کن امام حسین در یه سفر معمولی اومدن کربلا، مرحوم شدن، بعد زینب تنهایی برگشته مدینه، خونه خالی حسین رو میخواد نگاه کنه، دق نمی کنه، به خودش روزه است دیگه، آه نگاه کن. آیا گریه نمی کنه؟ فکر 30,000 نفر اومدن تشییع پیکر امام حسین، هیچ کس بی احترامی نکرده، 100 تا کفن آوردن، سر و دست شکستن، رو برتن رو دست به خودشون نگه دارن، با احترام به خاک بخوردن، محمل های اوریان سوار نکردن زینب و تازیانه نزدن، بچه ها رو با احترام برگردوندن، همه اینا بوده، فقط حسین رو ازش گرفتن گفتن برو. زینب میتونه زندگی کنه؟ علی رحمت الله.